أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیش از اون که به اون نظر سوم اشاره داشته باشن، اون جلسه قبل یه عبارتی بود از مرحوم شیخ طوسی. شما این عبارت رو مجددا یه ملاحظه بکنید، چون من احساس میکنم که این عبارت
نه
شیخ طوسی اونجا که داشت ولم یقرب هل مشرکون، من به نظرم اینطور رسید ولم یقهر بها. مجددا برخی از عباراتو که من نگاه کردم ولم یقهر داره، همونی که عرض کردم.
دو تا نظریه است،
مگر اینکه بله
شیخ طوسی دو تا نظریه داره.
نه، این عبارتی که ازشون نقل شده، دارالاسلام علی ثلاثه ازرب بلد بنی فی الاسلام ولم یقهر به المشرکون، عبارتش رو میخوام عرض بکنم.
میگم دقیقاً همین ساختار تو نظریه اول هم ذکر میشه، یعنی شیخ طوسی هم یک نظریه داره میگه لم یقهر به ما، همین حالا باید دوباره نگاه کنیم ولی در این میتونم یعنی این هم تفاوت اتفاق بیفته.
که بعد ایشون اصلاح کردن گفتن که لم یقرب ها، یعنی مثلا، ولی به نظر میسه لم یقهر باید، یعنی این اسلام بنا شده و مشرکان برش مسلط نشدن و قاهر برش نشدن اینها. ولم یقرب المشرکون اصلا معنا نداره، خیلی روشن نیست. ولم یقرب المشرکون یعنی چی؟ شاید اگر باشه باید ببینید عبارت رو مجددا ملاحظه بفهمید. یکی بوده، یکی هم اون ولایکون فیها کافر و معاهد، این رو هم چاپای متعدد و فرصت کردین شما ببینین. همین عبارت کافر و معاهد داره کجا؟ پس این باید از جمله چاپ متعدد باشه، ولی
لم یقرب ها المشرکون،
ولی به نظر میرسه که این باید لم یقهر باشه. این چاپش
شما نگاه کنیم، چاپ چیزی هم هست، یعنی محقق آقای مرحوم بهبودی این چاپ معتبر،
ولی بله من میخوام بگم حتما یه ملاحظه بشه. آره. ولی از نظر عبارتی با توجه به اینکه اونجا فقط لب علیه مسلمون و اخذوه و اونجا تقریب و امثال ذالک داره، این باید عبارتش یقربها خیلی به لحاظ محتوایی و معنایی خیلی بعید به نظر میرسه، مگر اینکه حالا دیگه نسخه‌ای باشه. بازم چون دو نوع چاپ داریم دیگه، یه چاپ آقای علی اکبر غفاری هست، این چاپ مبسوط رو ایشون به اصطلاح تصحیح کردن، اینا بعدم باید ملاحظه بشه، اینا بعد فرصت شد انشالله این ملاحظه برن. اون لایکون فیا کافر و معاهد چی؟ اونو دیدین؟
دقیقاً دیدیم، همین
همین بوده. ولی آخه ولایکون فیا کافر و معاهد یعنی چی؟ یعنی کافر و معاهدی درش نباشه؟
ببخش من این رو اول عرض کنم. ببینید این اولی که گفته بنیت فی الاسلام و لم یقرب هل مشرکون، این اتفاق خیلی نزدیکه به واقع، چون میگه شهری که اساسا در اسلام بنا شده و از بعد پیدایشش هیچ مشرکی اونجا نبوده قبلا و بعدا،
نزدیکش
اصلا نزدیک نشده. واقعا مثال هم که میزنه واقعا همینجوره، بغداد و بصره، چون اینها رو اصلا کل خود مسلمان ها درست کردن، یعنی نه فتح شده بود نه بعدها از دست رفت، هیچ نشد، ممحض در اسلام بود.
با توجه به اون چند شق دیگری رو که هست این اشاره، یه جام دیگه وستانی کان دار و کفرین، دار و کفره، اما فقط لب علیه المسلمون، اونجا این اشاره، نه مسلمانان فتح کردن اونجا رو و غلبه پیدا کردن، دار و کف بودند. این بله، در این حال من احتمال میدم که این باید در حقیقت چند آره بررسی بشه، مشکلی نداره، چیز خاصی هم نیست. البته اونم ولا یکون فیها کافر و معاهد، یعنی چه؟ یعنی اصلا در حقیقت وقتی که میخواد دار اسلام معنا بکنه میگه احکام اسلام درش نافذه و کافر و معاهد هم نباشد اینا. خب اگر معاهده یعنی چی؟ یعنی بیرونش بکنه؟
اصلا نیست.
شما بله؟
اصلا نیست. یعنی منطقه یکی اصلا مسیحی و یهودی نیست که بخواد معاهد باشه، مثل همون بغداد و بصره. اصلا وجود نداره، مثل هم
وجود نداره.
آره تصور دیگه، الان مثلا شهرهای ما، الان مثلا منطقه همون قوم یا مثلا منطقه ما اصلا نیست دیگه که
بخواد اون معاهد باشه. معلوم نیست
الان
بله، واقعا معلوم نیست.
شبکه‌ای دیگه مسیحیان تبشیری رو گرفته بودن تو افسانوبات کشور، سر شبکه‌شون قم بود.
بله معلوم نیست که الان که خیلی خوب
ولی به ظاهر دیگه یعنی
بله.
نیست یعنی به ظاهر
یعنی چنین فرضی هست. بله. چنین فرضیه. بله
البته خب این مطلب خیلی یه مقدار
بله طبعا خیلی زیغ میکنه، بعدش هم مثلا مشکلاتی رو ایجاد میکنه و اصلا قابل اجرا نیست، قابل تحقق نیست. البته خب میدونید که بحث بلاد اسلام، این دار اسلام واقعا بحث سنگینیه. یعنی من هرچی الان جلوتر مطالعه میکنم، خب در ذیل همین نکاتی رو که به دست ما میرسه، ما هم به منابعی رو که در اختیار داریم ملاحظه میکنیم که مثلا واقعا تعبیری که امروز مثلا ما باید از دار اسلام داشته باشیم به عنوان جهان اسلام، نگاه نوین نسبت به جهان اسلام. خب این نگاه نسبت به جهان اسلام مثل مثلا برخی از مطالبی رو که از مرحوم امام من مطالعه کرده بودم دیدم خب یک تعابیری داره، نگاهی که نسبت به دار اسلام داره یه مقدار متفاوت با نگاه های دیگران. لذا میخوام بگم که خیلی جای کار داره، از هر جهتی جا داره که نسبت به این مسئله مطالعه بشه، چون که این بحثم از اون بحث هایی است که خیلی جاها چه در بحث هجرت، چه در بحث لغته، چه در بحث حالا لغته، شما مثلا بعضیا میگن که مثلا فرض بفهمید که اگر یک جا یه مسلمانی هم باشه یه لغیتی پیدا شده حکم به اسلامیت میشه و اگر نه هیچ مسلمانی پیدا نشه حکم به کفر میشه، اون وقت بحث استرقاق و امثال زادک و اینها مثلا مطرح میشد اینها. و در مجموع من فکر میکنم که بیشتر باید روش تأمل بکنیم تا به یه جمع‌بندی برسیم. بازم مجدداً برخی از دوستان با من تماسن، چون میدونن که من این بحث رو مطرح کردم. دیروزم یکی تماس گرفته بود، خیلی حرفا زده بود، مطالب زده بود، ما هم ذهنشو کاملا تغییر دادیم، فضای بحثیشو تغییر دادیم، گفت اینا نیاز به مطالعه دارد و یه سری آدرس ها و بعضی از مسائل اطلاعات بین المللی و کشورها هم بهش دادیم. گفتم حالا اینا رو چی میگه؟ چون این دارالاسلامه، دارالکفره. یه سوالی رو مطرح کردم، گفتم که فرض بفهمید حالا ما دارالکفر میرسیم، در بحث یه کشوری که 90% مسیحی هستن، اینا دو تا نگاه هست، این که بگیم دارالحربه این که اصلا واقعا قابل دفاع نیست، مگر اینکه دارالحرب رو یه معنایی بکنیم که مثلا همه اینا رو در بر میگیره، که اصلا ما باید از این واژه کاملا پرهیز بکنیم. گرچه بخوایم یک جعل اصطلاحی بکنیم، منتها در حقیقت این که به اعتبار ما یعول مثلا اینا ممکنه دارالحرب بشن، به اعتبار ما یعول ممکنه اینها بخوان جنگ با مسلمان ها داشته باشن و امثال ذالک و اینها، این تعابیر به نظر میشه تعابیر قوی نیست. گفتم بله مثلا دارالکفر کشورهای مسیحی رو هم دربر میگیره، ولی از یک منظری، از آیات قرآن اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، مثل مثلا آیه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، ولی در خود قرآن به بحث ایمان اهل کتاب هم آیات بسیار زیادی اشاره داره. آیا میتونیم به اینها دارالایمان بگیم؟ دارالاسلام نه، دارالایمان. اینا هم چون مؤمنن دیگه، مبدا معاد قبول دارن، مبدا رو قبول دارن، معاد قبول دارن، همه انبیا رو هم قبول دارن، الا یکی مثلا فرض بفرمایید که عیسی رو قبول نداره دو اینها، و مثلا یهودیان عیسی رو میگن این عیسی اون عیسی منجی نیست دو اینها، اونا میگن هنوز نیامده پیامبر بعدیش دیگه، و مسیحیان هم یه پیامبر، ما به این اعتبار میگیم اینا کافرن چون کفر نسبت به حقانیت پیامبر اکرم دارن، از این جهت مثلا کافرن. به لحاظ فقهی هم ایاتون باشه، ما سابق تو بحث اهل کتاب مصادیق کافر رو هم 5 تا ذکر کرده بودیم دیگه، مثلا ملحد هست و مشرکان هستن و اهل کتاب هستن و مجسمه و کذا و کذا و مرتدین، ظاهرا این 5 تا بود، حالا من اونی که خاطرم هست. خب این با نگاه فقهی است، لذا وقتی که آدم با اینها داره صحبت میکنه باید بر اساس اصطلاح صحبت بکنه، که این اصطلاحه، این معناش این نیست که بالاخره قرآن نسبت به اهل کتاب اعتنا نداشته باشه، و الا همین قرآن اهل کتاب رو مورد خطاب قرار میده، قول یا اهل کتاب. این بحث و بحثای ایشون ذهنش چیز شده است، گفت که باید واقعا مطالعه بشه، گفت برخلاف دیدگاه مشهور هست و برخلاف نظر مشهور هست و اینا. عرض کردن دارال ایمان غیر دارو کفره. یه وقتی ادیان ابراهیمی رو در نظر میگیریم که اونها هم برخیشون تو وقت یهود هست، صهیونیست غیر یهوده، جریان صهیونیست کاملا منفک و جدا باید بشه، و الا ما یهودیانی داریم اینقدر تو شریعت اینها متعصبن ذبیحه ما رو هم حتی نمیخورن. ما مثلا برخی از افرادی رو که از اون یهودهای صاحب شریعت بودن دعوت میکردیم تو مرکز اسلام میامدن، اینها ذبیحه ما رو هم نمیخوردن، اینقدر سختگیری در بحث ذبیحه و در مسائل دیگر شریعت و امثال ذالک و اینها دارن. اینا از کردم غیر از جریان صهیونیست هست که ما اصلا کاملا باید منفک بشد اینا. نام بالاخره میگن ما ایمان به خدا داریم، ایمان به معاد داریم، ما را هم شما کافر میدانید اینها. اونجا خب خیلی باید با لطافت و با دقت با اینها مثلا آدم صحبت بکنه. بله، اونایی که مبدا و معاد رو قبول ندارن مثل ادیان بشری و امثال ذالک و اینها، یا حالا ملحدان و کافران و دهریون و امثال ذالک و اینها، اونها دیگه خب یک کفر اصطلاحی به معنای خاص هست در اینها، لذا جا داره که بیشتر روی اینها، اینا رو من هی گاهی عرض میکنم که دوستان ذهنشون رو درگیر این بحث ها و مباحث داشته باشن انشاءالله. دیدگاه سوم، دو تا دیدگاه رو ما ذکر کردیم اگر در حقیقت یادتون باشه. یک دیدگاه این بوده که به اصطلاح بله نفوذ احکام بوده، نفوذ احکام بوده. دیدگاه دومم دیدگاه امثال شیخ طوسی رضوان الله علیه بوده که ایشون حضور مسلمانان رو و تسلط بر سرزمینی اینها که حتی به صورت کوتاه مدت باشد و اینها. دیدگاه سومی که امروز در حقیقت بحث میکنیم بحث تسلط و حاکمیت سیاسی است. از برخی از عبارت هایی که از برخی از فقها نقل شده، چه حالا شیعه باشه و چه سنی باشه، اونها در حقیقت این حرف رو ذکر کردن، اونا این مطالب رو نقل کردن. اونا میگن که هر جایی که حاکمیت سیاسی باشه، هر جایی که تسلط سیاسی باشه، نه ملاک رو جمعیت قرار دادن، ملاک رو جمعیت قرار ندادن، و ملاک رو هم نفوذ اسلام حالا به این تعبیری که در اینجا نقل شده قرار ندادن. مثلا علامه هدلی، حالا یک عبارتی از علمای اهل سنت هم در همون شرح از سیرود کبیر نقل شده، المعتبر فی حکم دارستان هو بس سلطان، اون سلطنت و سلطان داشتن هست و اینکه یه حاکم سیاسی باشد اینا. و در اونجا در حقیقت حکمشون ظهور پیدا بکنه و نفوذ پیدا بکنه. علامه حلی شون برخلاف شیخ طوسی رضوان الله علیه و نیز علمای شافی، اینا معتقدن که دارالمصداق دو تا مصداق داره. این عبارت قبلش هم باید می آوردیم، عبارت قبل رو من دیگه وقت نکردم ببینم عبارت قبل این عبارتی رو که ایشون ذکر میکنه. ظاهرا اون چی رو که هست، اگر ظاهرش اینی که شافعیه در حقیقت اینها
تو نظریه قبلی گفتیم،
بله
بخشی گفتیم و قال بعض شافعیه،
آره اون زیر بعد این زیلش میاد، درسته این زیلش باید بیاد همینطور.
نظریه رو از تذکرت الفقهاء علامه،
بله تذکره هست، تو تذکرت الفقهاء هست اون، اینه که من تو تذکره هست. بله بله تو تذکرت الفقهاء هست. به اینها ایشون در حقیقت بعض شافعیه رو سه قسم رو ذکر میکنه، بعد میگه الاقوا، بله اینطور هست. ان دار الاسلام قسمان، ایشون دو قسم رو ذکر میکنه، ولی اینجا مناسب بوده که اون عبارت آورده بشه که بعد این الاغوا روشن باشه که به اصطلاح ایشون ناظر بر کدوم مطلب هست. در اینا اسلام دو قسم است، دار خط المسلمون که بغداد و بصره و کوفه، فلقیت و هذهی محکوم به اسلامه و این کان فیها اهل ذمه، دار فتح المسلمون، اونجایی که به اصطلاح مسلمانان اونجا رو فتح کردن، مثل اصرت که کمدائن و شام، مثل مدائن و شام. بله بفرمایید.
این متن، این متنی که ما اینجا آوردیم، خود علامه هم فقط اشاره کرده، گفته دارالاسلام فقسم و شافعی اقسام و ثلاثه دیگه نگفته.
بله بله،
همونی که اونجا
اقسام و ثلاثه رو داره. بله، ولی همینش هم آورده بشه، همین عبارت که مثلا اشاره من قسم ثلاثه و اینها رو الاقوا این هست. بله دیگه، بله 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 نه روشنه، بله عبارت روشنه، بله عبارت روشنه. در حقیقت پس مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در تعیین مصادیق دارالاسلام حاکمیت مسلمانان در یک سرزمین رو ذکر میکنه که به اصطلاح بر اساس این نظریه، حالا بحث در اینه که اونجایی رو که مثلا موقت هم یه فتحی صورت گرفته باشه اونجا هم همینطور هست یا نیست، اون از این عبارت دیگه بر نمیاد، چون یه وقتی یه دوره موقتی مثلا استیلا و داله، عبارت های دیگر رو میخوانیم ببینیم از این عبارت های دیگه چی به دست میاد. این ها
عبارت یادم نیست،
بله بله الان میخونی عبارتو ارسایت که دیگه عبارت بیشتر نداره. دارون فتح هر مسلمون، جایی که مسلمانان اونجا رو فتح کرده. کمدائن و شام، نه نه، ولی از عبارتی که در مفتاح الکرامه ذکر شده، عبارتی که داره این است که فعدهم از ضرب الثانی من بلاد الاسلام یدل علی انه لا یشترط فی بلاد الاسلام ان یکون اهلها مسلمین، بل یک فی کونها فی ید الامام و سیلاهی علیها.
خب فکر میکنم این که اینو نقل به، یعنی نسبت به چیز کردن، شافعی کردن که استیلا القدیم یک فی داده، بر اینه که خود ایشون اینو قبول نمیکنه.
نمیکنه بله،
این مطلقه ولو مدت کوتاه
نمیکنه. این اختلافه دیگه، اختلافی است که اینجا وجود داره. بله، یعنی خود علامه حلی اینو قبول نمیکنه، ایشون فقط دو تا رو ملاق قرار میده. بله من اینجا هم نوشتم که منتها مستمر باشد و اینها این است، یعنی بعضی که بله نه، اینجا من نوشتم که در حقیقت باید حتما این مستمر باشد و اینها. بر اساس این نظریه که در اینجا ذکر شده، طبق این دیدگاه وجود جمعیت مسلمانان در کشوری یا مثلا جریان احکام اسلامی در اونها ملاک نیست، یعنی اون دو تا قبلی مثلا حالا جمعیت رو بعد میاریم، اینا ملاک نیست داری اینا. چون در ادامه در مواردی که حتی یک مسلمان هم در اون منطقه حضور داشته باشد، حکم به جاری شدن احکام اسلام میشود، ولی کل منطقه را دارالکفر میداند.
نه جمعیت رو کردن
ملاک قرار نمیدونم. عبارت هم داره بلدون کان للمسلمین فغلب الكفار علیه کساهل فهادا و این کانه حفاظا این کانه فیه ولو مسلم واحد حکم به اسلام لقیطه. یه مسلمان هم اگه باشه و این لم یکن فیها مسلم فهو کافر. از این عبارت ها شاید اینطور استفاده بشه که اسلام داره تسهیل رو فراهم میکنه، بالاخره حالا یه نفر پیدا شده، یه لقیتی پیدا شده، خب حکم اسلام بهش بشه دیگه، بحث رقیت و اینها نسبت به اونها مطرح نمیشه دیگه. یعنی هم یحکم به اسلامه و حریته، هم حکم میکنن که بخاره. بله بله دیگه همش میاد این. خب چقدر حالا بشه این دیدگاه رو آدم بپذیره و قبول بکنه؟ این حاکمیت هم که ذکر شده، باید ببینیم که حاکمیت اسلام که در اونجا هست همه احکام اسلام پیاده میشه، چون ما هیچ حاکمیت اسلامی نداریم که همه احکام اسلام درش پیاده بشه. این فقط زمان ظهور خواهد بود که اظهر الاسلام کله و جزءه ظاهره و باطنه، که ظاهر و باطن و جزء و کلش در اون زمان ظهور و بروز خواهد کرده دو اینا. ولذا ارسایت که این حالا خب یه بحثی هست که حاکمیت اسلام، قطعا ارسایت که مراد از حاکمیت اسلام حاکمیت همه احکام اسلام نیست، این که بالاخره اونجا اسلام رو در حکومت به عنوان مبنا قرار میدن. خب بر اساس این الان کشور اندونزی چه خواهد شد؟ کشور اندونزی که حکومتش حکومت اسلامی نیست، 230 میلیون مسلمان هم در اونجا زندگی میکنن، بر اساس این دیدگاه چه خواهد بود؟ به نوعی بد دارو کن، به نوعی با بروکسل هم که 560 اونجا داره 560 هزار، 1 میلیون جمعیت داره، 56% مسلمان هن. یعنی جمعیت مسلمان بیشتر هست، ولی حکومتش حکومت غیب. وقت فرقش چه خواهد بود؟ یعنی بر اساس این دیدگاه، این دیدگاه اگه ما حاکمیت اسلام رو بپذیریم، چون اونجا حکومت اسلام نیست، اگر یه وقتی حکومت بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه، که اون وقت مشکلات بیشتر خواهد بود، یعنی دیگه ما کم دارالاسلام پیدا میکنیم. ولی اگه نه، حاکمیت اسلام به معنای این که بالاخره مسمای اسلام رو حاکمان اونجا مورد توجه قرار دارن، چون اگه اونطور بشه دیگه بنی امیه و بنی عباس هم اونام دیگه دارالاسلام نخواهد بود. پس مراد این حاکمیت به معنای کل احکام اسلامی نیست. اینکه این حاکمیت، حاکمیت لائیک نیست، حاکمیت مثلا سکولار نیست، از اینها حاکمیت، حاکمیت اسلامی، یعنی طرف خودش رو حاکم اسلام میداند، همین کفایت میکنه. گرچه ممکنه فاسق هم باشه، که الان خب داریم دیگه، گرچه ممکنه فاسق هم باشه، ولی در این حال ما الان در بعضی از کشورهایی که جمعیت مسلمانان هم زیادن اونجا، ولی حاکمیت، حاکمیت اسلام نیست، چه باید بدانیم؟ در زمان اتحاد جماهیر شوروی مثلا آذربایجان و منطقه قفقاز که اینها بیش از 80-90%شون مسلمان بوده و حتی شیعه، مثلا الان یکی از کشورهای مهمی که پیروان اهل بیت علیهم السلام هستن، ظاهرا سومین کشور آذربایجان هست، اولی ایران هست، دومی عراق هست 65%، و آذربایجان شاید از نظر جمعیتی آذربایجان دوم باشه، چون الان در عراق ما 65% شیعه داریم، توجه فرمودین، ولی در آذربایجان تقریبا بیش از 70% شیعه اونجا زندگی میکنن. ببین خب اگر اتحاد جماهیر شوروی بوده اون وقت نسبت به آذربایجان چی باید گفت؟ یعنی خب خیلی با مشکل مواجه میشه. اینا یه وقتی یه نکاتی در ذهنشون بوده و در نظر میگرفتن و بر اساس اون نکات میخواستن یه دارالاسلامی رو تعریف کنن. حالا ما بعدها باید برسیم به این که همه این احکام دارالاسلام که گفته شده در همه جا پیاده میشه. مثلا یه وقتی کثرت جمعیت هست، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، اونجا نفوذ احکام داریم، یعنی جمعه و جماعت و ذبیحه حلال و بحث جلود و لحوم و امثال ذلک و اینها الحمدلله مشکلی نداره تو اینها، ولی فقط حاکمیت حاکمیت اسلام نیستن. یه وقت اون حاکمیت تأثیر گذاره در همه این فضاهای مثل لحوم و مثل مثلا جلود امثال ذلک و اینها. خب باب معاملات این کشور با کشورهای دیگه، این کشورهای مسلمان چگونه خواهد بود؟ یه وقتی نفوذ احکام اسلام هست که احکام اسلامی پیاده میشه، گرچه حاکمیت حاکمیت اسلام نباشد و اینها. مثلا در مجموع من فکر میکنم که این نظر به این شکل قابل قبول نیست، گرچه میتواند یکی از مصادیق باشه با شرایط دیگر که اون شرایط رو بعدم باید بحث کرد. در
اون زمانی هم که این نظرات مطرح میشد، اوضاع سیاسی و کشورها به این پیچیدگی و به این انضمام نبود، یعنی اون موقع یا یه جایی مال اسلام بود یا نبود،
برخی اینطور نبود، نه برخی هم زمان حمله بوده، مثل زمان محقق هلی زمان حمله مغول بوده.
مغول وقتی حمله میکنن به اصطلاح کشور اسلامی، ما مغول رو کافر میدونستیم،
برای من کافر
بعد که اومدن حذف شدن در عالم اسلام، مسلمان شدن.
نه میخوام بگم که شرایط متفاوت بود، بعد جا حمله
یه جا نبود که در سلطه کفار باشه مسلمان ها به اون کثرت معتد و متنابهی مثلا بیان زندگی کنن.
مغول گرفته بودن دیگه سلطه کفار بود، مسلمان ها بودن
اون اولش بود دیگه، اولش سلطه کفار بود، منتها جمعیت جمعیت مسلمان بود غالبش.
اینجا که دارالحرب میگفتن، این دارالحرب در حال جنگ بود.
یا مثلا خود اسپانیا اولش وقتی که اون سلطه به دست آمد بعد از حاکمیت اسلام، اول سلطه کفار بود، ولی کثرت جمعیت مسلمان ها ما داشتیم دیگه.
به نظر میرسه الان خیلی اوضاع، الان مثلا فتوایی که از آقا میپرسن که آقا من یه چیزی وارد شده یا مثلا میرم غذایی بخورم حکمش چیه خارج؟ یه تا یقین نکنی که نه.
بله بله،
اینها یعنی کنه از تا اونجا رو احکام دار و کفر و سوق و کفار و اینها رو اصلا جاری نمی کنن.
اون ایشون حالا باید ببینیم که ایشون به کدوم سمت دارن میرن. بله مهمه، میخوام یعنی یه وقتی هست شما در یه جای زندگی میکنید، میبینید که مسلمانان زیادن، حتی توی منطقه کفر هم هست، ولی احکام اسلامی اونجا پیاده میشه، نماز جماعت دارن، روزه دارن، جمعه دارن.
اصلا شما میفهمن چین
برای چین،
اصلا کسی که میره چین دیگه بدیهیه که اصلا نه دارالایمان میشه گفت، هیچی، محضه، کفر محضه. ولی بازم از طاقه فتحاش اینه که اونجا هم رفتی اگر یقین نکردید که نجس هست میتونید بخورید.
بله همینطوره.
این یه مقدار به نظر باید تحلیل بشه که نظر از طاقه درباره دارالاسلام، دارالکفر، اون تبعات حکمیش،
اونو باید شما ملاحظه بکنید. این از اون بحثایی است که بالاخره باید مورد توجه قرار بگیره که ایشون آیا اون حضور مسلمانان رو توی وقتی اصلا مسلمانان حاضرن، حکومت اسلامی نیست، یه وقتی مسلمانان حاضرن، حاکمیت سلطگر مستبدی است که اجازه نفوذ احکام رو در اون کشور نمیدهد. اینا مصادیق متعددی داره، مجموعه این مصادیق رو باید ما در نظر بگیریم، بعد ببینیم که بالاخره امروز ما الان دارالاسلام رو چه معنا میتونیم ازش داشته باشیم و اینا. پس الان
میخوام بگم ایشون اصلا این عناوین رو بار نمیکنه، یعنی همون عناوین اولیه سالت طهارت رو اینجا حاکم کردن، اون عنوان ثانوی دارالکفر اصلا ایشون بهش بها ندادن اینجا، گفتن اگه یقین نداری نجس بخور. خب در حال که این عنوان دارالکفر یه عنوان ثانویه که میاد و حاکم میشه بر اصالت و طهارت، میگه اینجا دارالکفره اصل بر نجاست، ولی ایشون اینو قبول نمیکنه.
نه تو
زبیحه بود این چیزا رو. نه چرا
طهارت اصالت و نجاست بود ولی اصل بر نجاست نداریم، اصالت و طهارت
نه غذاها اون وسایلی که داره چیزی
خوبیه. خب اونجا
حتی اون گوشتی میگه، حتی اون گوشتی که میذاره هیچ چیزی قیدی نمیاره، میگه هر چی که گذاشتن جلوتون اگر یقینه به نجس بودنش یا مثلا به دست کسی بخوره که نجس است،
اون بحث اصالت و طهاره. اون که در
میگم کهنه ایشون مستندش میگم،
بله میدونن اون که دارالکفر دارالاسلام نداره.
خب همین میخوام بگم دارالکفر یه عنوان ثانوی میاد این اصالت و طهارت رو کهنه محدود میکنه، ولی از طاقه این
بله محدود میکنه در بحث لحوم و جلود و اینها مثلا،
ولی ایشون این اصلا بهش توجه نمیده.
حالا شما تو این بخش ببینید که دیدگاه از آقا تو این بحث جهادی رو که مطرح فرمودن حتما بحث دارالاسلام.
ما کتاب هم تهیه کردیم این سلاسه و رسائل فی الجهاد، ایشون از امان و هدنه و سابعین رو فقط بحث کردن، اصلا کلمه دارالاسلام رو متاسفانه
نداشتن.
حالا شاید لابلاش باشه، من هنوز پیدا نکردم.
بله اون رو باید نگاه،
عنوان نداشتن کلمه.
خیلی خوب، از صورت که دیدگاه چهارمم اینو من با این بحث عمدن با تأنی داریم جلو میدیم و هی دارم سوال اینا تر میکنم که ذهنی مقدار باز بشه، چون از اون مسائلی است که نباید به راحتی ازش بگذریم. دیدگاه چهارم هم که در اینجا مطرح شده که شهید ثانی هم رحمت الله علیه فرمودن غلبه جمعیتی مسلمانان هست. غلبه جمعیتی مسلمانان اگر داشته باشیم میشه دارالاسلام. دیگه اشاره به اینکه حاکمش حاکم لائیک باشه، حاکم سکولار باشه، حاکم مسلمان مستبد باشد و مثلا بنی امیه و بنی عباس اینا رو دیگه هیچ اشاره ندارن. ملاک همون کثرت جمعیت است و غلبه جمعیتی است. برای این اساس بله اندونزی دیگه مثلا میشه دارالاسلام. و البته این توی یه سری منطقه ها ما داریم، من دیروز توی جلسه قبل اشاره کردیم توی یه سری منطقه ها داریم، کشور اگه در نظر بگیریم جمعیت غالبیش با غیر مسلمانان هست مثل هند، ولی یه سری از منطقه های در هند هست که جمعیت غالبیش مسلمانان هستن.
این هم خودش یه دونه بحثیه که زمان قدیم بلد و به اصطلاح دار تو لغتیش عرض کردیم دیگه منطقه‌ای لحاظ میکردن، الان یک جدید معیار آوردیم به اسم کشور
به نام کشور، یا الان مثلا بحث دارالاسلام رو یک تفسیر نوین که مفهومی جدیدی ازش ارائه میدیم که اصلا این مرز ناشناس است، کل دنیای اسلام رو در بر میگیرد. و لذا ارسواد که اگر از این منظر شما بخواین بحث بکنید باز هم به اصطلاح جمع‌بندی بحث یه جمع‌بندی دیگری خواهد بود. البته ما الان حاکمیتی رو که در کشورهای اسلامی بیش از 50 کشور ما داریم، حاکمیت مرزی هست، یعنی اینها دغدغه اسلام رو یا اسلامیت رو برای دنیای مسلمانان ندارن. حاکمیتی غیر از کشور جمهوری اسلامی ایران که نگاهش نگاهی به مستضعفان عالم هست و اصلا کلن ادبیاتی رو که امام رضوان الله علیه ترمی کردن ادبیات استضعاف در برابر جریان استکبار هست، خیلی متفاوته با نگاه های دیگران. خب این غلبه جمعیتی رو که ما ذکر میکنیم باید ببینیم که دار و بلد و اینها رو که گفته شده آیا جهان اسلام هست یا نه، یه منطقی شما وارد یه منطقی میشدید، یه شهری میشدید، میدیدید که قبرستانش رو میدیدید، مثلا تو قبرستان مسلمانان هست، مسجد داشتن، جمعه داشتن، جماعت داشتن، از اینجور مسائل داشتن و اینها، ولی ذیل حاکمیتی بودن که اون حاکمیت سکولاره مثلا، یا حتی لائیکه که امروز هم داریم، مثل هند، یا مثلا در خود چین، من الان جمعیت چین رو یاد ندارم، اینها جمعیت مسلمانان چین رو یاد ندارم، ولی مثلا ممکنه چون گفته میشه که آقا این منطقه مسلمان نشین است، بله این منطقه مسلمان نشین است، تو اینها خوی منطقی هست که غالبشون مسلمان هستن، معمولا هم قصابی هایی که اونجا، چی هایی که اونجا دارد اینا. البته الان مثلا تو بعضی از کشور ها مثل آلمان خیلی از این دونر فروشی ها از چند جا دونر میگیرن که اینا همه ذبیحه حلال هستن، حتی خود مسیحی ها از اون کارخانه ها این دونر ها رو میگیرن در اونجا، مثلا نسبت به اینها البته ممکنه دستشون هم بخورد اونها، اون دیگه به اون بحث طهارت و اینها بستگی داره که اگر ما قائل به طهارت باشیم که هستیم دیگه این مشکل رو هم به دنبال نخواهد داشت، الا اینکه اونها در حقیقت اون گوشتی رو که میخوان گرم بکنن تو ظرفی باشه که گوشت و خوک رو هم در اونجا مثلا گرم میکنن اینها، اون یک اشکال دیگری بعد پیدا میکنه، از این حیث پیدا میکنه، و الا دیگه چون میدونن که این از فلان کارخانه، از خودشون هم میگن که از ما این کارخانه ها آوردیم، گوشتشون هم مشکل خاصی نداره تو اینها. خیلی خوب، برخی از فقهای معاصر هم همین حرف رو زدن، اونها هم اشاره میکنن خواه حکومت دینی باشه یا سکولار باشه یا لائیک باشه، پس ملاک دارالاسلام، ملاک دارالاسلام اینه که در حقیقت قلبه جمعیتی باشه. پس شما الان اگر بر اساس این دیدگاه یه جایی رو در نظر بگیرین که حاکمیت لائیک باشه منتها قلبه اسلام باشه، اون دار اسلام هست، و اگر جمعیت کثیر باشه ولی به اصطلاح ارزد که جمعیت قلیل باشه، جمعیت کم باشد و اینها، اونجا دیگه دارالاسلام نخواهد بود، یعنی جمعیت کفار کثیر باشه یا غلبه جمعیت باشه.
مشکلات باره سوال پرسید، اگر حالا حاکمیت سیاسی مال اسلامه، جمعیت هم کم باشه، دارالاسلام نیست،
بله دیگه همین دیگه، یکی از من اشکالات اینا نوشتم دیگه. الان اینجا مثلا ما فرض مسئله اینه که ما جایی داشته باشیم که حاکمیت اسلام هست اما جمعیت قلیل داریم، در رابطه با لحوم و جلود و اینها هم همه اون احکام رعایت میشه، میشه مثلا اینجا رو گفت دارالاسلام نیست. خب صلی الله علیه و محمد.